سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. در این برنامه یک ساعته دری رادیو آزادی، من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. بخش بیشتر این برنامه به نشر پروگرام مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص داده شده است. اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها می شنوید که یک جنرال عالی رتبه آمریکایی می گوید در استراتژی ایالات متحده در افغانستان کدام تغییر عمده وارد نخواهد شد. گزارش هم داریم در مورد این که یک شهروند روسیه که اخیراً در امریکا دستگیر و متهم شده است که عملیات وسیع را از جانب روسیه به خاطر ایجاد روابط مخفی با گروه‌های سیاسی محافظه‌کار امریکا پیش می‌برد. اما نخست توجه کنید به تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. وزارت دفاع افغانستان می گوید در مورد تلفات افراد ملکی در نتیجه عملیات اخیر در ولایت کندز تحقیق می کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید در بیش از 120 ولسوالی این کشور هیچ زن نامزد شورای ولسوالی ها نشده است. انتظار می رود که نیروهای بشار الاسد کنترل دوباره مناطق سرحدی سوریه با اسرائیل را در دست گیرند. وزارت دفاع افغانستان می گوید از گزارش ها در مورد تلفات افراد ملکی در عملیات اخیر در کندز جدا متاثر شده است. جنرال محمد رادمنش، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، شب گذشته به رادیو آزادی گفت
ما هیئت نظامی و دولتی را اونجا فرستادیم که در مورد تحقیقاتی بکنه که آیا همین چیزی که در رسانه ها نشر شده حقیقت موضوع چی هست. بعد از اون که حقیقت موضوع را ما دریافت کردیم، انشاءالله با رسانه ها و شریک میسازیم.
به گفته نعمت الله تیموری، سخنگوی والی کندز، در اثر بمباردمان بعد از ظهر دیروز نیروهای بین‌المللی در ولسوالی چهاردره ولایت کندز که همزمان با عملیات نیروهای افغان در این ولسوالی صورت گرفت، 14 تن به شمول اطفال و زنان کشته شدند. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در بیش از 120 ولسوالی این کشور هیچ زن نامزد شورای ولسوالی ها نشده است. خانم سیما سمر میگوید نبودن امتیازات و شرط فراغت از صنف 12 هم شاید از دلایل نامزد نشدن زنان به این شوراها باشد.
خانمی که معلم است 5600 افغانی در ماه معاش داره، او را اعلام کنه بیاید در شورای ولسوالی خود کاندید بکنه که هیچ گونه امتیاز مادی نداره و هیچ معلوم هم نیست که کار از اینو چی هست هنوز و معلوم هم نیست که جای دارن، دفتر دارن یا ندارن، هیچ مسائلش معلوم نیست.
افغانستان 398 ولسوالی دارد و کمیسیون مستقل انتخابات این کشور 28 ماه میزان را تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی های افغانستان تعیین کرده است. قماندانی امنیه کابل از دستگیری صدها مجرم مظنون در پایتخت و مربوطات آن خبر می‌دهد. حشمت الله ستانکزی، سخنگوی قماندانی امنیه کابل، شب گذشته به رادیو آزادی گفت
تا یک ماه اخیر بیشتر از 500 تن در پیوند به رویدادهای مختلف جنایی همچون قتل، سرقت‌های مسلحانه، اختطاف و خرید و فروش یا قاچاق مواد مخدر از شهر و ولسوالی کابل دستگیر شده و پنجه قانون سپرده شده و همچنان بیشتر از 100 کیلوگرم مواد مخدر که مختلف انواع بوده توسط پلیس کابل کشف ضبط شده.
پلیس کابل در حالی از این دستاوردها خبر می دهد که شماره از اعضای مشران و جرگه افغانستان در جلسه اخیرشان از افزایش ناامنی ها و فعالیت شورشیان در برخی ولسوالی های ولایت کابل ابراز نگرانی کردند. محسن رضایی، بازیکن تیم ملی تکواندوی افغانستان، حریفانش را از کوریای جنوبی و قزاقستان شکست داد. محسن رضایی که در وزن 58 کیلوگرم مسابقه می کند، نخست حریف قزاقیش را با نتیجه 20-0 شکست داد و سپس حریف کوریای جنوبی را با تفاوت 4 امتیاز شکست داد. کوریای جنوبی مؤسسه ورزش تکواندو محسوب می شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. انتظار می رود که نیروهای بشار الاسد کنترل دوباره مناطق سرحدی با اسرائیل را در دست گیرند. مخالفان رژیم سوریه در مذاکرات با روسیه توافق کردند که در آن مناطق اسلحه‌شان را به زمین گذاشته و به اردوی سوریه تسلیم شوند. این مناطق که در نزدیک ارتفاعات گولان قرار دارد آخرین مراکز شورشیان سوریه محسوب می شود. به نظر می رسد که این تحول در سرحدات سوریه و کنترل دوباره آن توسط اردوی سوریه بخشی از برنامه بزرگ روسیه در مورد دور ساختن ملیشه‌های ایرانی از آن مناطق باشد. اسرائیل و ایالات متحده آمریکا از روسیه خواستند تا از آن مناطق سوریه ملیشه‌های ایرانی را دور سازد که در امتداد سرحدات با اسرائیل قرار دارد. تا اکنون در نتیجه جنگ داخلی در سوریه حدود 400 هزار تن کشته شدند. قصر سفید میگوید رئیس جمهور دونالد ترامپ ترتیبات دعوت رئیس جمهور روسیه را با واشنگتن دستور داده است. سارا ساندرز سخنگوی قصر سفید در یک پیام توییتر دیروز نوشت که رئیس جمهور به مسئولان دستور داده است تا ولادیمیر پوتین را در خزان آینده به واشنگتن دعوت کنند. سارا ساندرز گفته است دونالد ترامپ از جان بولتون مشاور امنیت ملی نیز خواسته است تا برای این بازدید پوتین آمادگی بگیرد. وزارت خارجه روسیه ناوقتی دیروز از طریق شبکه اجتماعی تویتر کمپاین را آغاز کرد که در آن خواستار رهایی ماریا بوتینا شده است. ماریا بوتینا به اتهام توطئه و عملکرد به حیث یک ایجنت خارجی توسط اداره تحقیقات فدرالی آمریکا یا FBI در هفته گذشته دستگیر شد. ماریا بوتینا متهم است که به خاطر رخنه در گروه‌های سیاسی به شمول انجمن قدرتمند تفنگ آمریکا و پیشبرد منافع روسیه تلاش کرده است. رسانه‌های روسیه دیروز گزارش دادند که مقامات کنسولگری روسیه در واشنگتن با ماریا بوتینا در زندان ملاقات کرده و گفتند که وضعیت صحی و خوب است. از خانم بوتینا در واشنگتن بدون حق رهایی و ضمانت نگهداری می‌شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. یک جنرال عالی رتبه آمریکایی میگوید واشنگتن در نتیجه ارزیابی کنونی تلاش‌های نظامی خود در افغانستان کدام تغییر عمده را در خط مش نظامیش در این کشور وارد نخواهد کرد. جنرال جوزف واتل که تلاش‌های نظامی آمریکا را در منطقه نظارت می‌کند روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت خط مش فعلی آمریکا علائم پیشرفت را نشان داده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
آژانس خبررسانی رویترز در روز پیش گزارش داد که آمریکا برای ارزیابی خط مش خود در افغانستان که رئیس جمهور ترامپ یک سال قبل آن را اعلان کرده است آمادگی می‌گیرد. رئیس جمهور ترامپ ضمن این خط مش با بی‌میلی پذیرفت که نقش نظامی آمریکا در افغانستان را تمدید کند. قرار است جنرال جوزف ووتل فرمانده قماندانی مرکزی آمریکا در نتیجه این ارزیابی کدام تغییر در خط مش نظامی این کشور در افغانستان وارد نکند. او در صحبت روز پنجشنبه با خبرنگاران این ارزیابی را یک امر معمولی عنوان کرده گفت که امیدوار است که پیشرفت‌های کنونی را مورد تایید قرار دهد. جنرال ووتل گفت من چیز خاصی را پیش بینی نمی‌کنم که احتمالاً منجر به کدام تغییر عمده در استراتژی کلی که پیشرفت را نشان می‌دهد شود. مقامات میگویند رئیس جمهور ترامپ نسبت به گندی پیشرفت‌ها در خط مش خود در افغانستان علایم از ناامیدی از خود نشان داده است. رئیس جمهور ترامپ در ماه آگوست گذشته با اعلام این استراتژی تعهد نمود که مربیان، مشاوران نظامی و قوت‌های خاص آمریکا تا مدت نامحدود در افغانستان باقی خواهند ماند و حمایت هوایی از نیروهای افغان را افزایش داد. هدف اعلان شده آمریکا این است تا بر شورشیان طالب فشار وارد شود که برای حل مسالمت آمیز با حکومت افغانستان گفتگو کنند. ترامپ در ابتدا با ادامه سهمگیری نیروهای آمریکایی در جنگ افغانستان که طویل‌ترین جنگ خارجی آمریکا پنداشته می‌شود مخالفت داشت، اما مشاوران او را قناعت دادند که 3000 سرباز دیگر به افغانستان بفرستد و تعداد عساکر آمریکایی در افغانستان را به 15000 نفر برساند. رئیس جمهور ترامپ فشارهای واشنگتن بر اسلام آباد را نیز افزایش داد تا مخفیگاه‌های شورشان در امتداد سرحدات افغانستان در خاک پاکستان را از بین ببرد. جنرال ووتل روز پنجشنبه گفت گرچه علائم مثبت در این قسمت از جانب پاکستان می‌بیند، ولی تأکید کرد که پاکستان باید فشارهای خود بر شورشیان را که با استفاده از خاک این کشور در افغانستان عملیات می‌کنند افزایش دهد. جنرال ووتل گفت که او امیدوار است که پاکستان این شورشیان را بازداشت و یا اخراج کند یا هدف قرار دهد. او به نقش عمده‌ای که واشنگتن می‌خواهد اسلام‌آباد در پروسه صلح افغانستان بازی کند نیز اشاره کرد. جنرال ووتل گفت که ما می‌خواهیم که پاکستانی‌ها با تلاش‌های خود برای آوردن طالبان به میز مذاکره ادامه دهند تا آنها از این فرصت‌ها استفاده کنند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که به دنبال آتش‌بس روزهای عید شایعات از اقدامات گشودن در گفتگو با طالبان نشر شده است. وزیر خارجه آمریکا ماه گذشته گفت که واشنگتن آماده است تا زمینه گفتگو با طالبان درباره نقش قوت‌های بین المللی در افغانستان را مهیا سازد و در آن اشتراک کند، ولی پروسه صلح باید بر رهبری افغان‌ها باشد. شورشیان طالب که گفتگو با حکومت رئیس جمهور غنی را رد کرده اند، روی مذاکرات مستقیم با آمریکا اصرار می‌ورزند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که یک شهروند روسیه که اخیراً در امریکا دستگیر شد متهم است که عملیات وسیرا از جانب روسیه به خاطر ایجاد روابط مخفی با گروه های سیاسی محافظه‌کار امریکا پیش می برد. ماریا بوتینا از تابستان سال 2017 میلادی به این سو تحت نظارت اداره تحقیقات فدرالی امریکا یا FBI قرار داشت و وی به تاریخ 15 جولای در واشنگتن دستگیر شد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ماریا بوتینا 29 ساله روسی که اخیراً در واشنگتن دستگیر شد متهم است که یک عملیات وسیع را از جانب روسیه به خاطر ایجاد روابط مخفی با گروه‌های سیاسی محافظه‌کار آمریکا پیش می‌برد. در اسناد ارائه شده توسط سارنوالان به تاریخ 18 جولای گفته شده است ماریا بوتینا ارتباطات خیلی وسیع با ادارات استخباراتی روسیه داشت و شبکه استخباراتی روسیه در آمریکا خیلی وسیع‌تر از آنچه که قبلا گفته می‌شد وجود داشته است. ماریا بوتینا که باشنده شهر برنئول در سایبریای روسیه و مالک یک مغازه فروش مبل و فرنیچر بود، در سال 2012 میلادی با ایجاد یک انجمن ملی تفنگ در روسیه برایش نام کمایی کرد. ماریا بوتینا در جریان یک راهپیمایی در مسکو در سال 2012 میلادی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته بود که تلاش‌هایش قسمان در عکس‌العمل و تیراندازی بالای مردم در آمریکا است. ماریا بوتینا در سال 2015 میلادی یک مقاله را در نشریه نشنال انترست چاپ نموده در آن استدلال کرد که صرف یک رئیس جمهور حزب جمهوری خواه می تواند و وخامت روابط بین واشنگتن و مسکو را بهبود بخشد. به تاریخ 20 جنوری سال 2017 میلادی ماریا بوتینا در مراسم تحلیف رئیس جمهور دونالد ترامپ اشتراک کرد و عکس خودش را که در نزدیک عمارت کنگره گرفته شده بود به یک مقام ناشناس روسی فرستاد. مطالب نشر شده از طریق شبکه‌های اجتماعی که به محکمه ارائه شده است نشان می‌دهد که ماریا بوتینا در مراسم دعای ملی و صرف صبحانه برای سال‌های متمادی در آمریکا اشتراک کرده بود که در آن سیاستمداران جمهوری‌خواه و دموکرات وسیعاً حضور می‌یابند. اریک کنرسن، سارنوال آمریکایی، به تاریخ 18 جولای به محکمه فدرالی واشنگتن گفت ماریا بوتینا از سال 2017 میلادی به این سو تحت نظارت اداره تحقیقات فدرالی آمریکا یا FBI قرار داشت. به تاریخ 14 جولای ماموران مسلح اداره FBI به خانه ماریا بوتینا هجوم برده، کامپیوتر و سایر مواد را ضبط کردند و خود وی به تاریخ 15 جولای دستگیر شد. مقامات روسیه دستگیری ماریا بوتینا را نکوهش کردند.
از پیام‌های شما.
خادی گل محمد عاصمی، امیال ددکوی پایین مربوط اولسوالی میربچکوت، تقریبا از 4000 باغ زیاد است که در باغ فرزن از 4000 گرفتگی تا 500 تا تمام گیش خریب است که از تشنگی بتکه. بخاطر از این که کارزای ما کلی خود شده، زمان مرحوم سردار محمد داوود خان از امی دریای پنشیر همطور نقشه گرفت کرده بود که از امو منطقه پنشیر همطور راست تا به خود اولسوالی شکردره و تا ای کارزمیر بیاره. حکومت جمهوری اسلامی افغانستان دکتر صاحب اشرف غنی باید کل مردم را به یک چشم ببینه، از کل مردم با خبری بکنه، در یک جای فرزن یک قسم کار بکنه، در دیگه جای دیگه قسم. آیا همین ما مردم چی بکنیم؟ سامان ما رو کی میتم و چطور کنیم فرزند؟ پس ما اگر را جور کنم باید جوی از دکتر صاحب اشرف غنی و دکتر صاحب عبدالله را خواهان هستیم که مو نقشه مرحوم محمد داوودخان را تطبیق میکنه. با احترام.
پیام شما نظر شماست.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم با یک شماره تازه از مجله فرهنگی آزادی. در این شماره 307 مجله فرهنگی آزادی این مطالب برای شما تقدیم می شود. سخن هفته در مورد فرصت طلبی و ضررهای اجتماعی آن. داستانی داریم با عنوان چوچه سگ لنگ. استاد علی احمد زعما هم در دیار غربت به جاویدانگی پیوست. گزارش فرهنگی از ولایت غور، یادی و آهنگی از یک هنرمند مردمی از ولسوالی چاربولک ولایت بلخ و آهنگی از آن هنرمند و اگر فرصت بود مطالب دیگر. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
سه شنبه گذشته حسین صافی سرپرست اطلاعات و فرهنگ در دیدار با هیئت رهبری فدراسیون خبرنگاران پیشنهادها و خواسته های آنان را شنید. به گزارش آژانس باختر، در این نشست شماری از هیئت رهبری فدراسیون خبرنگاران حمایت و همکاریشان را با وزارت اطلاعات و فرهنگ ابراز کردند. پیشنهادها و خواسته هایشان را با سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ شریک ساختند. بانو صافی گفت به عنوان حامی و همکار خوب رسانه ها کار خواهد کرد و برنامه ها با در نظر داشت نظریات آنها تنظیم خواهد شد. ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات در جریان یک ماه گذشته در کنار جلب همکاری گسترده ادارات دولتی و مؤسسات بین المللی موفق به جلوگیری از تخریب برخی بناهای تاریخی شده است. آریا رؤوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ می گوید ثبت 10 آبده تاریخی مطابق به معیارهای قبول شده جهانی و معرفی به کمیسیون مدیریت شهر قدیم هرات، جلوگیری از تخریب زیارت میرساله، جلوگیری از تخریب دکانهای قدیمی بازار قندهار، آغاز مرحله پنجم خشت فرش بامهای مسجد جامع بزرگ با همکاری مالی انجمن خدمتگزاران، مسجد جامع بزرگ هرات به عنوان مهمترین دستاوردهای آن ریاست در ماه گذشته بوده است. به گفته رؤوفیان در جریان یک ماه گذشته سروی 13 آبده تاریخی در شهر هرات به طور مکمل انجام شده است. از روز بین المللی جوانان در افغانستان تجلیل به عمل می آید. سه شنبه گذشته نشست مشترک دکتر کمال سادات معین امور جوانان، احمد الله عمرخیل مسئول روابط عامه IUNFPI یا صندوق وجهی ملل متحد، احسان الله سادات نماینده UN هبیتات و نوزادی نماینده دفتر یونسف برگزار گردید. در آن گفته شد که از روز بین المللی جوانان در سطح کشور تجلیل به عمل آید. سادات خاطر نشان ساخت که تمام آمادگی ها برای تجلیل بهتر از 12 اگست 2018 روز بین المللی جوانان گرفته شده است. تلاش می گردد تا از این روز در مرکز و ولایت ها به گونه بهتر آن تجلیل نمایند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
باری از یک استاد شنیده بودم که می گفت بدترین افراد جامعه فرصت طلبانند که چون مارهای زهراگین بی محابا صدرای حیات با ثبات مردم می شوند و نیش می زنند و نمی گذارند که مردم به اهدافشان برسند. این سطور کوتاه بی مورد و بی مفهوم هم به نظر نمی خورد. در شرایط امروزی هم این طایفه کم نیستند که با ایجاد چالش ها دولت، حکومت و هم مردم عادی را در ادامه کار و فعالیت مانی می شوند و تا رسیدن به امیال خود از این کارشوم دست بردار هم نیستند. فرصت طلبان چون رهزنان سرگردنه منتظرند که کی و کیها مفادی از کار و فعالیت خود به دست می آورند تا ایشان رایگان و بی تکلیف با نیرنگ ها و دریافت نقطه ضعف عامل کار در چپاول آن بپردازند. فرصت طلب را مردم عوام با نامهای حرام روزی و مفتخور نیز یاد می کنند که این نامگذاری بی جا هم نیست، چون ایشان فاقد ابتکارند و دائما در پی فرصتی هستند که چگونه از طرح و برنامه دیگران سود ببرند و مانی کار آنها شوند. اگر دقت کنیم این فرصت طلبان امروزه در دستگاه دولت و حکومت نیز زیادند. من بزرگی را میشناسم که خود را خادم مردم قلم داد کرده و از عهدهش هیچ کاری پوره نیست و اما با شیوه فرصت طلبی که دارد از پروژه های عامل منفعه دولت زودتر از دیگران خبر می شود و هرچه عاجل نوید آن را از سوی خود و از فعالیت های خود قلم داد و به مردم می رساند و گویا که دولت را وی وادار کرده که این پروژه را برای آن منطقه عملی سازد، در حالی که سهمیه از سوی دولت و روند کار قبلا به این منطقه سهم بندی شده و موعد تطبیق آن در این روزها باید آغاز شود. اما این فرصت طلب چنین وانمود می کند که ویان را با تلاش فراوان از کام دولت کشیده و به مردم رسانده است و یا در مسائل عدلی و قضایی و جنایی فردی در مشکل بوده و فکر می کند که از حل آن عاجز است و با آن مرد فرصت طلب که دائما کار وی به اصطلاح مردم دعوا جلابی است مراجعه می کند و آن مرد وعده می دهد که کمک می کند، در حالی که کار در روال عادی خود نتیجه مثبت می دهد و آن فرصت طلب هیچ اقدامی ننموده و با اطلاع یابی از نتیجه کار به نزد فرد مجبور می رود و می گوید خیلی به زحمت و دادن رشوه قضیه را به نفع تو تمام کردم، در حالی که در این کار قدمی پیش ننهاده و پول هنگفتی را از آن مرد مالک دعوا حصول می نماید. و این نوع دیگر شیوه فرصت طلبی است که تبصره به هر یکی از آنها زمانگیر است. از نظر شرعی نیز اعمال فرصت طلبان مردود و از دیدگاه آگاهان اجتماعی ناروا است. فرصت طلبی و طفیلی‌گری از خصوصیت های ناشایستی است که بنابران چند بیت شاعر قادر عارف که با تقلید از غزل سعدی بزرگ سروده و میگوید بنی آدم اعضای یک پیکرن، مثال دو دشمن به هم میپرن، چو یک عدتن پرور مفتخار، همه عمر بر پشت مردم سوار. یاهو.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
شماری از مردم به خصوص آنهایی که فرزندان زیاد دارند و به تربیه و پرورش آنها به دقت تام رسیدگی نمی کنند، گویا می پندارند که وقتی خدا فرزند داد و تو توان تهیه نان و آب او را داشته باشی، در بین اجتماع و در قطار سایرین خود به خود بزرگ می شود و نگرانی در مورد آنها گویا بی مورد است. اما آگاهان امور اجتماعی به خصوص روانشناسان این نظر را تایید نمی کنند و تعلیم و تربیه و وارسی از صحت و سلامتی فرزندان را یکی از اساسی ترین وجیبه والدین می دانند. امروز اگر در شهر قدم بزنید و خوب دقت کنید، شماری از مردم به خصوص اطفال معلولند و عامل آن تنها آسیب‌های جنگی نیست، بلکه معلولیت‌های ولادی و عدم توجه در تطبیق واکسین‌ها، بی‌توجهی در تداوی بر وقت شماری از مریضی‌ها و حوادث طبیعی و ترافیکی نیز معلول‌هایی را به جامعه تحویل داده که افزایش چشمگیری را در شمار آنها نشان می‌دهد. شماری از معلولین تا زمانی که از نزدیک به علل آن دقت نشود سالم پنداشته می شوند و به اصطلاح عوام دست شکسته درون آستینند. مرام از این پرحرفی این است که انسانهای سالم را که ما و شما سالمشان می پنداریم نیز نوعی معلولیت دماغی، ذهنی و روانی دارند که نشانه آن نداشتن حس هم نوی و مساعدت به هم نو به خصوص معلولین است که به این مسئله ارزشی هم قائل نیستند. اما در گوشه گوشه از این کره خاکی هستند انسانهایی که نه تنها به انسان معلول بلکه به حیوان معلول هم دلسوزی دارند و به حقوق آنها احترام می‌گذارند. به خصوص افراد معلول که از معلولیت مشابه آگاهند و مشکلات ناشی از آن را نسبت به یک فرد سالم درک می‌نمایند. خیر، داستانی از سلسله داستان‌های فرستاده شده از سوی شنونده‌ها با نام چوچسگ لنگ را داریم که تا حدودی به این مسئله مورد بحث همسویی دارد. مغازه‌داری روی شیشه مغازش اطلاعیه‌ای به این مضمون نصب کرده بود: چوچسگ‌های فروشی. نصب این اعلانات بهترین روش برای جلب مشتری و خصوص مشتریان خردسال بود. همین خاطر یک پسر خردسال بعد از این که لحظه‌ای طولانی به این اعلان چشم دوخته بود، به ذهنش رسید که داخل دوکان برود و در مورد قیمت چوچسگ‌ها معلومات حاصل کند و این کار را کرد و از مالک مغازه پرسید: قیمت یک چوچسگ چند دلار است؟ مغازه‌دار جواب داد: قیمت‌ها مختلف است، از 30 تا 50 دلار. پسر کوچک دست در جیبش کرد و مقداری پول سیاه بیرون آورد و گفت: من 2.37 دلار دارم. می توانم اقلن یک نگاهی به چوچه سگها بیاندازم؟ صاحب مغازه پس از لبخندی اشپلاق زد. با صدای اشپلاق یک سگ ماده با 5 چوچه خرد که هر کدام بیشتر شبیه توپهای پشمی بودن پشت سر هم از لانه هایشان بیرون آمدن و در مغازه برا افتادن. اما یکی از چوچه سگ ها به طور محسوسی می لنگید و از بقیه سگ چوچه ها عقب می افتاد. پسرک خرد بلا فاصله به آن چوچه سگ که عقب مانده بود اشاره کرد و پرسید: او مقبولک را چه شده؟ صاحب مغازه توضیح داد که دکتر حیوانات بعد از معاینه اظهار کرده که این چوچسگ در مفصل ران خود صدمه دیده و به همین خاطر تا آخر خواهد لنگید. پسرک خرد هیجان زده گفت: من همین چوچسگ لنگ را میخرم. صاحب مغازه گفت: نه، بهتر است او را انتخاب نکنی. تازه اگر واقعا او را میخواهی، من بدون پول رایگان برای تو میدم. پسر کوچک با شنیدن این سخن مغازه‌دار خیلی خفه شد و لحظه‌ای سقف بالای سرش دور خورد. او مستقیم به چشمان مغازه‌دار نگریست و در حالی که با تکان دادن انگشت سبابر روی حرفش تأکید می کرد گفت: من نمی خواهم که شما او را مفت و رایگان برای من بدهید. او سگ چوچه لنگ به اندازه دیگر چوچه سگ ها ارزش دارد و من کل قیمت او را به شما پرداخت خواهم کرد. در واقع $2.37 آن را همین حالا نقد می پردازم و متباقی را هر ماه 50 سنت تا اینکه کل قیمتش را پرداخته باشم. مغازه‌دار بلا فاصله گفت: تو بهتر از این چوچه سگ را نخری، چون که او هیچ وقت قادر به دویدن و خیز زدن و بازی کردن با تو نخواهد بود. پسرک با شنیدن این گفته مغازه‌دار خم شد و با دو دست پاچه پتلون خود را بالا کرد و پای چپش را که پس از عملیات با فلزات پیچ خورده و به وسیله تسمه فلزی محکم نگه داشته شده بود به مغازه‌دار نشان داد و در حالی که به او می نگریست به نرمی گفت: می بینید، من خودم هم نمی توانم خوب بدوم. این سگ چوچه هم به کسی ضرورت دارد که وضع و حال او را خوب درک کند. علی محمد زعما، سابق استاد پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل در شهر وین کشور اتریش درگذشت. انا لله و انا الیه راجعون. بنابر روایت ها علی محمد زعما یکی از نخستین فعالان حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود. استاد سیف الرحمن سیف می نویسد: دانشمندان محترم هر یک علی محمد زعما، محمد صدیق رویی که مردان آگاه و آزموده روزگار بودند، بدون آنکه گریبان پاره نماین آبرومندانه رای خیش را در پیش گرفتند. علی محمد زعما بعد از کودتای 26 سرطان 1352 به دستور مقامات بالا از تدریس در فاکولته ادبیات محروم شد. استاد علی محمد زعما در سال 1306 خورشیدی یا 1228 میلادی در قندهار زاده شد. خانواده او را در این زمان عبدالرحمن خان به این شهر تبعید کرده بود. زعما تعلیمات ابتدایی را در قندهار و ثانوی را در لیسه حبیبیه کابل به پایان رسانید. پس از آن وارد پوهنزه زبان ادبیات پوهنتون کابل شد. علی محمد زعما در زمان استادی در فاکلته ادبیات پوهنتون کابل در یک برنامه همکاری علمی میان پوهنتون کابل و یکی از پوهنتون‌های چین چند سالی را در پوهنتون بیجن ادبیات انگلیسی تدریس کرد. مرحوم علی محمد زعما ترجمه ها و نوشته های بسیاری از خود به یادگار گذاشت. نوشته ها و مقالات متعدد او در مجله ادب و دایره المعارف آریانا وجود دارد. مرحوم استاد زعما نه فقط در عرصه تدریس تاریخ و جامعه شناسی استادی شناخته شده فاکلته ادبیات کابل بود، بلکه علم را با عمل درآمیخت و با زبانی فصیح و برا صدها شاگرد دانش آموز بیدار دل را نیز تربیت کرد. واصف باختری یکی از شاگردان استاد زعما است. او باری نوشته بود: در سال 1342 یکی از استادان دانشمند و نامدار فاکلته ادبیات همان زمان، استاد علی محمد زعما، برای ما ترجمه درس می‌داد و رموز دقایق هنجارها و اسلوب‌های آن را. او روزی شعری از برشت را آورد و به هر شاگرد، دست و کم به چند شاگردی که استاد به دلایلی به چشم عنایت با آنها و کارهایشان میدید تقسیم کرد و برای ترجمه به عنوان کار خانگی. یکی از شعرهای برشت را برای من نیز داد. باختری می نویسد: البته من در ابتدا به نثر ترجمه کردم، توأم با اشتباهات توسط استاد دانشمند پیراسته شد. بعدن به فرمایش استاد من آن را به شعر ترجمه کردم. مرحوم دکتر اکرم عثمان در یکی از یادداشت‌هایش در مورد مرحوم زعما نوشته: علی محمد زعما نه تنها مورخ، جامعه شناس، فلسفه شناس و ادبیات شناس است، بلکه سنگبنای ترجمه آثار سنگین و پذیرفته جهانی را نیز در کشور ما بنیان گذاشت و آثاری بس سنگین و شسته و روفته‌ای را تحویل پژوهشگران و محققان داد. ترجمه تاریخ سیاسی اجتماعی آسیای مرکزی تا قرن 12 اثر بارتولد یکی از کارهای عمده استاد زعما است. اور نیوز بعد از اطلاع یابی از وفات این استاد گرانمایه نوشت علی محمد زعما قدیمی ترین مترجم افغانستان درگذشت و مقالات اجتماعی سرگذشت تمدن دو اثر ترجمه از وی است و مجموعه اشعار آقای زعما به نام تنین در وین چاپ و منتشر شده است و از سرنوشت سایر آثار ایشان خبری موثق در دست نیست. اما روزنامه 8 صبح نوشته است هنگامی که آقای زعما تصمیم گرفت افغانستان را برای همیش ترک کند، مجموعه آثارش را در کتابخانه پوهنتون کابل گذاشت. آقای زعما به خاطر شرایط خاص سیاسی آن زمان نتوانسته بود این کتابها را چاپ کند. بنابر نوشته خبرگزاری یاش، استاد زعما در سال 1979 عضویت اکادمی علوم کشور را نیز به دست آورد و پس از 1.5 ماه عضویت در این اکادمی زندانی شد و نزدیک به 1 سال در زندان باقی ماند. هرچند او پس از رهایی برای 5 سال دیگر به حیث مشاور اکادمی علوم کار کرد، اما سرانجام در سال 1985 میلادی کشور را ترک کرد و در شهر ویانای اتریش اقامت گزید و تا پایان عمر در آنجا باقی ماند. بالاخره علی محمد زعما پس از سالهای آوارگی و مهاجرت در سن 96 سالگی در اتریش دیده از جهان فروب است. شاعری بود ناشناخته شخصیت استاد زعما بود. استاد به ندرت تبازمایی کرده و آنچه که دارد محتویاتش سخت دلنشین و روح پرور و بیدار کننده می باشد. ما هم با این نمونه کلام اکتفا می کنیم و روح استاد را شاد آرزو می نماییم. پیکری پا بریده را مانم، بسملی خون تپیده را مانم، دی و پاییز هم نشین دلم، برگ پاییز دیده را مانم. زلفیارم شگوفه بار آورد، زرخند سپیده را مانم، رنج و بیداد و سرزنش دیدم، آهوی تیر خورده را مانم. چشم بیمار فتنه انگیز است، فتنه های بجان خریده را مانم. از تلسم نگاه شدم جادو، دل افسون گزیده را مانم. بی توجهی نهادهای فرهنگی دولت، بلخص وزارت اطلاعات و فرهنگ، به هنرمندان و فرهنگ مردمی یکی از دیگر نارسایی های اجتماعی در کشور جنگ زده ای ماست که چون سایر بخش ها هنرمندان از آن شکایت دارند و این گلایه ها را همکاران رادیو آزادی از ولایات یکی پی دیگر به مجله فرهنگی می فرستند و ما هم به مثابه یک نهاد اطلاع رسانی آن را به نشر می رسانیم. اما بنابر گفته مردم، دولت تنها در بخش های نظامی و امنیتی مصروف است و گویا فرصتی برای حل چالش های فرهنگی ندارد، در حالی که در سایر کشورهای جنگ زده جهان موازی با ادامه ناامنی ها کار در بخش های فرهنگی نیز تا حدودی ادامه دارد و هر بخش در جایگاه خود پلان های دولت را به منصه عمل می گذارند. در این هفته 2 گزارش از ولایات غور و جوزجان داریم که هر کدام نمونه ای از بی‌توجهی دولت در حفظ آثار تاریخی و عدم توجه به هنر و هنرمندان است. در نخست توجه کنید به گزارش همکارم عبدالقدیر غفوری از ولایت غور.
فرهنگیان در غور ولایتی که از نگاه فرهنگ و تاریخ گذشته درخشان و قابل توجهی داشته است، اکنون سر و سامان خوبی ندارند و با چالش ها دست پنجه نرم میکنند. هرچند فرهنگیان و نویسندگان فعلی غور که اکثریت جوانان هستند تلاش های زیادی کردند تا بتوانند دستاوردهای چشمگیر را در عرصه فرهنگ، زبان و ادبیات غور از خود بر جای گذارند، اما موانعی وجود دارد که آنها نمیتوانند بر آنچه میخواهند دست یابند. برای اینکه دستاوردها و چالش های فراروی فرهنگیان را در ولایت غور بهتر بدانیم، محمد نصیر توکلی یکی از نویسنده‌ها و شاعرای جوان این ولایت را با خود داریم و از وی می‌شنویم تا روی وضعیت فرهنگیان با ما بگوید. آقای توکلی تانوز چند آثار خود را به چاپ رسانیده است و تعدادی را نیز تکمیل کرده، اما به دلیل مشکلات مالی که دامنگیرش است نمی‌تواند آنها را به چاپ برساند. تشکر از شما آقای توکلی. میشه در ابتدا در مورد فرهنگ و اهمیت کارهای فرهنگی برای ما معلومات دهید و روی ارزش فرهنگ یک جامعه صحبت کنید؟
سپاس. ابتدا ما یک چیز باید توجه داشته باشیم که انسان هرگاهی در یک جامعه انسانی زندگی میکنه، اون چی که به عنوان فرهنگ در جامعه رواج است، مثلا از رسم و رواج های جامعه، از مثلا برخورد های اجتماعی انسان ها، مثلا از دیگه موسیقی، مثلا دیگه رواج های عروسی و تمام چیزهایی که به عنوان فرهنگ در جامعه پذیرفته شده، مجبور است، ناچار است که از این چیزها تأثیر بگیره و یایی که به عنوان ارزش های جامعه اونها رو بپذیره.
تشکر. اما در غور ولایتی که در تمام عرصه ها عقب افتاده، شما فعالیت های فرهنگی را چگونه ارزیابی میکنید؟
اون چی که ما فعلا در جامعه کنونی میبینیم و مشاهده میکنیم، مخصوصا اگر ما بخویم ویژه تر یا خاص‌تر راجع به غور گپ بزنیم، در واقع یک تعداد مشکلاتی در بخش کارهای فرهنگی وجود داره که با آسانی نمیشه که فعالیت های فرهنگی پیش و امو هدف اصلی خود برسه.
خب علت شما در کجا میبینین که فرهنگی های ما نتونستن به هدفی که دارن برسند؟
یکی از دلایلی است که همیشه کارهای فرهنگی رضاکارانه هست. کارهای رضاکارانه همیشه کمتر کسایی میتونه داشته باشه که بیان و امو تو رایگان یا داوطلبانه یا شکل مثلا رضاکارانه کار بکنن و پیش بروان و این تعداد کمتر است. از طرف دیگه ای که ما اگر بخویم بگیم چی توجهی در بخش فرهنگ یا مثلا در بخش ادبیات غور یا ازو خاص‌تر در بخش زبان و ادبیات فارسی شده، گفتیم میتونیم که تعدادی از جوان‌ها، تعدادی از فرهنگی‌ها در غور کارهایی کردن که آدم نمیتونه با تمام مشکلاتی که وجود داشت نمیتونه اونها رو نادیده بگیره. مثلا ما از نشریاتی که داریم، دوستا و جوانان نشریه‌های مثلا صوتی، رسانه‌های صوتی یا مثلا نشریه‌های چوبی که ما داشتیم، اینا کلن کارهایی بوده که دوستان رضاکارانه کار کردن، کارهای فرهنگی رو پیش بردن. و یا در قسمت انجمن‌هایی که ما در غور داریم، انجمن مثلا کانونی کتاب داریم که یا مثلا انجمن تجدد داریم، یا از بلندتر انجمن عمومی که انجمن ادبی غور است در سطح غور داریم که تمام فرهنگی ها و نویسنده ها را در خود جا داده، اینا هستن و اینا بدون ازی که فعالیت بکنن در غور نشسته نیستن، حتما اینا فعالیت میکنن، کار میکنن، تلاش دارن که ما نمونه های بسیار خوبشه گفته میتونیم از فعالیت های از اینا که مسابقات فرهنگی رو برگزار کردن در بخش های مختلف. دیگه اگر ما از انجمن و فعالیت های فرهنگی انجمن ادبی فیروزکوه ببینیم، آثار زیاد را تا هنوز انجمن فرهنگی کار کرده سرش، و مهمترین کاری که انجمن کرده بخش شناسنامه غور است که در تمامی بخش ها این توسط اعضای انجمن کار شده که همه بخش های فرهنگ غور، مثلا تاریخ غور، زبان غور، نژاد غور و رسم و رواج های غور و مثلا بخش غذاهای غور و هر چه رواج ها و حتی همو ضرب المثل ها و کنایه هایی که در غور وجود داره، تمام بازارها و هر چیزی که راجع به غور به عنوان یک شناسایی نیازه دو شناسنامه جابجا شده و این کار بسیار کلانی که انجمن انجام داده و ما نمیتونیم بگیم که کارهای صورت نگرفته. ولی دو صورت هم یک چیزی اضافه بکنم که مشکلات زیادی که وجود داره تا حد کارها از یک طرف،
یعنی شما به عنوان یک فرهنگی، یک کسی که مسئول کارهای فرهنگی هستین، خود میتونین قناعت بدین که کاری که باید میشد و در این مدت چند سال فرصتی که به دست بود آیا شده؟
جوابی از این سوال شما شما رو باید پاسخ منفی بدیم. چرا؟ اون چی که مخصوصا فرهنگ غور و یا مثلا تمدن و پیشینه غور تقاضا میکرد دینج کار نشوره. ما خبر داریم که غور از هر لحاظ بخوایم بگویم نویسنده های بسیار چیره دست داشتیم در غور، آثار خوب داشتیم در غور، مثلا امپراتوری خوب در غور داشتیم و اون چی که منابع خوبی فعلا حتی در بسیار جاها از منابع فرهنگیش استفاده شده و دیگه نویسنده ها حتی در کشورهای دیگه استفاده کردن ما در غور داریم، ولی متاسفانه کمتر کار شده و علتهای گوناگون داره. مثلا اگر ما واضح تر بودیم، نبودی منابعی است که فرهنگی ها کمک بشن، فرهنگی ها تقویه بشن و نادهای قوی برای رشد فرهنگ و کار فرهنگی باشه که اینا رو تقویه بکنه، که اینا کار بکنن. و مسائل دیگه ای که از ناامنی و جنگ و تشویش های روحی نویسنده ها یا مثلا تمام جوانانی که در این بخش کار میکنن، سوی عواملی است که صدرای جوانان بوده، ولی با اون هم همونطوری که اشاره کردم کارهای زیادی فرهنگی شده.
خب اهمیت کارهای فرهنگی کوتاه اغلوی یعنی کار فرهنگی چقدر در یک جامعه اهمیت داره؟
در بخش معرفی یک جامعه میگن اولا باید ما به فرهنگ جامعه توجه بکنیم. مهمترین چیزی که در زندگی اجتماعی انسان‌ها خیلی ارزش داره و برای انسان‌ها یک پایه و اساس پنداشته میشه، همین فرهنگ جامعه است که ما هر قدر بتونیم بیشتر سر روز فرهنگ باید بیشتر کار بکنیم و رو رشد بتونیم، در واقع ما خود و کشور خود و جامعه خود رشد داده.
توکل سید روی اصل موضوع که مربوط خود شما است، کارهای شخصی شما چی بوده؟ دستاورد شما چی بوده در این قسمت؟
کاری که میتوانستم انجام دادم و اولین کاری که کردیم، برای ما تعدادی از استادا سوژه داده بودن، ما کاری کردیم. اولین کاری که من به عنوان یک تألیف یا کتاب به اثر رساندم و که او به ثمر رسید، جزیره دانش بود در تعریف دانش ها و این کار در سال 92 به دسترس قرار دادم. و دومین کاری که در بخش مثلا تألیف و یا مثلا گردآوری مطالب باشه، ما شرح واژگان کتاب های مکتب از صنف 7 تا 12 کار کردیم و با این همکاری که انجمن ادبی همراهی ما داشت و دوستای انجمن ادبی ما همکاری میکردن، این رو به ثمر رسوندیم در سال 96. اوضو که ما بگذاریم، برنامه ها یا اپلیکیشن های فرهنگی که مثلا اون چی ما توان و دسترس در تکنولوژی داشتم و در بخش اپلیکیشن های موبایل، ما یک دو تا اپلیکیشن بسیار خوبی ساختم به عنوان نرم افزار هایی که اونا داخل تلفن های گلکسی یا تلفن های اندروید نصب میشه به عنوان ادبیات همراه، که اونجا ما حدودای 40-50 تا اثر و تمامی مطالب آموزشی که در بخش کلن در بخش ادبیات و زبان فارسی مهم است دا اونجا جابجا کردم. و از او گذشته ما یک وبلاگ دارم به نام جامع قلم که خیلی مطالب زیادی دا او وبلاگ هست، از جمله همین اپلیکیشن هاست و دیگه مجموعه قوانین است ما ساختم به بخش اپلیکیشن های موبایل، اپلیکیشن های خرد خرد زیاد ساختم و مقالات زیاد رو نوشته کردم در بخش زبان و ادبیات، در بخش مخصوصا زبان فارسی و بخش مقالات طنز و داستان نویسی. اینا این مقالاتی بوده که من نوشته کردم، دو چیم هست و وبلاگم هست و به کامپیوتر یا به دسترس خودم هست که برای زمینه نشر که اگر باشه ما نشر بتونیم یا جمع آوری بکنیم.
خب هرچند عوامل شما یادآوری کردین در قسمت موانعی که سر روی کارها وجود داره، اما یک بس دیگه است که توقع فرهنگی ها و یکی هم که نیاز دارن و نیازمندی هم هست برای اینکه باید حکومت برای اینا کمک بکنه. در این قسمت کار فرهنگی همکاری حکومت چقدر حس کردین شما در چند سال که با شما کمک کرده باشه، منابع مالی در دسترس قرار داده باشه، تشویق کرده باشه، کنار شما استاد شده باشه؟
هرچند ما یک توقع کلانی ما از خود فرهنگی هاست که باید خود فرهنگی ها خیلی تلاش بکنن و بیشتر چشم داشتی برای کمک دولتی نداشته باشن. از طرفی که در کل حکومت ما واقعا یک نهاد فرهنگی قوی نداره. ما اگر بخشی فرهنگ جامعه، نه منظورم فرهنگ یا ادبیات نیست، منظورم فرهنگ جامعه است. در بخش فرهنگ جامعه مثلا وزارت اطلاعات و فرهنگی که ما داریم، در واقع ما کارهای چشمگیری از وزارت در کل در مرکز و سطح ولایت نداریم که همیشه شکایت از این وجود داشته که بعضیا هستن که در سطح حکومت محلی اگر ما بگیریم هیچ توجهی به فرهنگ نداره، به ادبیات نداره، مثلا به فرهنگ یا به شعر یا به مطالب ادبی و فرهنگی به عنوان یک چیزی وقت ضایع کن میبینن. ایر واقعا
بسیار زیاد تشکر تاسیس. در کنار فرهنگیان به سراغ فخرالدین آریاپور رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولایت میرفتیم تا از زبان وی نیز بشنویم که چی کارهایی را از آدرس حکومت برای فرهنگیان انجام داده است.
وی که این لحظه در کنار ما قرار دارد، علت عقب افتادن غور را در انزوا قرار دادن این بلد از سوی حکومت مرکزی و فقر اقتصادی مردم عنوان می کند. همچنان شکایت از عدم پشتوانه حکومت از نویسنده و شعرا نیز دارد. رئیس اطلاعات و فرهنگ غور هرچند تلاش های فرهنگیان را با دست خالی که دارند می سازد، اما می گوید که برای رشد فرهنگ باید با فرهنگیان همکاری صورت گیرد. تشکر از شما آقای آریاپور. می شه در ابتدا روی مشکلات فرهنگی ها که در قسمت چاپ آثار خود دارند و همچنین چیز کار فرهنگی در ولایت غور تحت شعاع قرار داده، میشه به شنونده معلومات بدین؟
تشکر از شما، عرض سلام دارم خدمت شما و تمامی شنونده های نهایت عزیز شما. کار فرهنگی در کل در کشورهای جهان سومی و بخصوص در افغانستان مشکلات خاص خود داره. یک دوست ما چند وقت قبل که نامش یادم رفته نوشته بود که کارهای فرهنگی در کابل سخت‌تر از کار در معدن زغال سنگ. یعنی وقتی شما در پایتخت یک کشور به او مشکلات دیگه گرفتار بشین که کار فرهنگی به اونجا سخت‌تر از کار در معدن زغال سنگ باشه، باز چی برسه به یک ولایتی که از لحاظ درجه بندی هم ولایتی درجه سوم قرار داریم، از لحاظ راه مواصلاتی هم با چهار اطراف ما مسدود است و از لحاظ اقتصادی هم مردم ما فقط در حالتی بخور و نمیر زندگی میکنن و این بسیار سختی خود داره باهنم. اما با اون هم که مشکلات را که خدمت شما یادآور شدیم، کار فرهنگی حداقل ما میتونیم بگیم که نسبت به 10 سال گذشته بسیار تفاوت های به شهر اومده. شما در 10 سال قبل باور شما نمیامد که مثلا در شهر یک دو نفر یا سه نفر شاعری که حداقل شعرش در سطح افغانستان مخاطب داشته پیدا کنید. امروز شما میبینید که انجمن ادبی با شدت تمام کنید یک قسمت از جلسه شما اشتراک داشتیم کار میکنه و این رشد چشمگیری ما از جوانای داریم که اینا شعر میگن و بسیار رشد کردن و اشعارشون تقریبا خواننده پیدا کرده در سطح کشور و یک کار است که رو به جلو است، یک گام است که ما حرکت کردیم. و گذشته از او کارهای دیگه هم از لحاظ آگاهی رسانی و تبلیغات رسانه‌ای هم تا حد نسبت به سالهای قبل خوبتر شده. صفحات اجتماعی همه جوانای ما میتونن با بدون کدام سانسور و کدام ترس و هراسی تمامی آنچه که دارن به اختیار مردم قرار بدن و چندین تا چند پایه رادیویی که ما به اینجا داریم اینا نشرات دارن و همچنان رادیو تلویزیونی ملی افغانستان و یک نشریه که خود ریاست اطلاعات فرهنگ داره به نام طلوع غور و همچنان آژانس باختران، همه کارهایی هم که حرکت‌های رو به جلو هم نسبت به 10 سال قبل یا 5 سال جلو.
در کل آقای آریاپور میشه بگویم که حکومت چی کار کرد در قسمت رشد فرهنگ و حمایت و پشتیبانی از فرهنگی در ولایت غور؟
در کل در سطح افغانستان حکومت یک برنامه خاصی را که از یک طرف خود شما میفهمید که حکومت افغانستان در کسر بودجه مواجه است و در خود ادارات دولتی بودجه بسیار اندکی حضور داره که نابتنن چکنن، اما در یک بودجه‌ای که برای کمک برای نهادهای فرهنگی و نهادهای مدنی باشه در حکومت افغانستان فعلا وجود نداره. ما امیدوارم که کسای دیگه ای پیدا بشن و آدمای خیری که بتونن دست فرهنگی‌های خود بگیرن. متأسفانه در حالت خود مشکل بس که ما تجارای به اون سطحی که بتونن به کسی کمک کنن نداریم و مؤسساتی که بعد به راستا کار کنن در حالت غور وجود ندارن چون زمینه کاری برشون سر کمتر است.
تشکر آقای راپور از اینکه چند دقیقه حاضر شدین تا با شما در مورد وضعیت فرهنگی در غور صحبت داشته باشیم.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
شرافالدین چاربولکی آوازخوان مشهور محلی ولایات شمال کشور در اثر مریضی فشار خون در یکی از شفاخانه های شهر مزار شریف درگذشت. بنابر گزارش خبرنگار رادیو آزادی از جوزجان، شماری از هنرمندان از کم توجهی دولت در حیات هنرمندان شکایت دارند. با گزارشی در زمینه توجه کنید که عالم رحمانیار فرستاده است.
حاجی شراف الدین چاربولکی مشهور به شراف غزلخان 72 سال پیش در ولسوالی چاربولک ولایت بلخ به دنیا آمد و همانجا بزرگ شد و در آوان جوانی به موسیقی رو آورد. شراف الدین چاربولکی 50 سال را در این رشته گذراند. در حالی که این هنرمند از سواد محروم بود، ولی با سرودن آهنگ‌های محلی چون گلباغ، یاران مرفتن و ترجمه از آهنگ‌های قدیمی هندی به دری و ازبکی هواداران زیادی داشته است. شریف شبرغانی یکی دیگر از آوازخوانان مشهور محلی در جوزجان که از همدوره‌های شراف الدین چاربولکی به حساب می‌آید می‌گوید: حاجی شراف از توانایی‌های زیادی در زمینه آوازخوانی محلی برخوردار بود. با گفته این هنرمند محلی در شمال افغانستان طرفداران صدای حاجی شراف زیاد هست.
حاجی شراف بار غزلخوان دیگه پیدا نمی‌شه. هم دوره ما بود و بسیار در سماوات قرارداد کردیم و بسیار شیشتیم. در پاکستان هم رفتیم قطعم هم صحبت شدیم و شیشتیم و قطعش بسیار روزا را تیر کردیم، روزای خوب خوب را تیر کردیم، لیکن آن شراف بار غزلخان دیگه پیدا نمیشه.
کست های تایپی شراف هنوز هم در موزیک سنترها به فروش میرسد و دستندرکاران این عرصه کست های وی را توسط کمپیوتر ادیت کرده برای مراجعین می فروشند. انجینیر حبیب الله مالک ایشان قل ورکشاپ در شهر شبرغان که آرشیف بزرگی از کست های تایپی از این هنرمند را در دکانش دارد می گوید روزانه ده ها حلقه کست را از این هنرمند به فروش رسانده مقدار پولی را از طریق فروش آن به دست می آورد.
مرحوم حاجی شراف چاربولکی یک آوازخوان سابقه دار سپاد شمال بود. ای با دو سه زبان حتی در پشتون آهنگ داشت و دارم امیالیم. آهنگای ازی زیادتر در کست تایپی دیگه این در پیش ما موجود است. کستای ازی را ما در کمپیوتر ایدیت کرده در مشتریان خود عرضه می داریم. فروشات خوب داره، مردم بسیار خوش میگن. هنوز هم مردم امیره پرسان کرده میان که کستای حاجی شراف شما دارین ما بفروش میرسند.
اشعار، آهنگ ها و سروده های حاجی شراف تماماً به زبان ساده بوده و زیادتر کلمات شفاف فارسی، دری و ازبکی را به کار برده است.
ایل بد برخنده و چشمان سیاد مستی خواب یکی جلپین گردنده ازین دور آتاب ایل بد برخنده و چشمان سیاد مستی خواب یارتند از این دور آتام.
شماری از هنرمندان محلی در ولایات شمالی کشور از آنچه که عدم توجه دولت به هنر و هنرمند می‌خوانند شکایت داشته و می‌گویند. با آنکه 15 سال است در این عرصه فعالیت خصوصی دارند، اما دولت نه تنها که هیچ اقدامی مبنی بر حمایت و بهبود کارهایشان نکرده، بلکه از زندگی هنرمندان محلی و فعالیت‌های هنریشان کمترین اطلاعاتی هم ندارد. شریف شبرغانی میگوید بی توجه دولت و نهادهای مسئول سبب شده تا موسیقی محلی در شمال کشور پیشرفتی نداشته باشد. شریف شبرغانی که از وضعیت صحی خود و شمار دیگر از هنرمندان شکایت دارد میگوید:
والا همیشه مزه ندارن حال سخی و غاق و هم این هم رقم چیز پشار زدگی است. ما خودم هم پشار دارم، من یک کوین اولی دارم خیلی پخته کار را که اصول من نمید از هم کاغین هم پرا نمیشه یعنی ببینیم. اما شراب هم رقم است، سخی و غاق هم رقم است، مویتر ما مردم ندارم، شطور ما مردم ندارم، گوسفند ما مردم ندارم و دیوکان ما مردم ندارم، امروز بخورم سبا نیست.
در همین حال مسئولان اطلاعات فرهنگ ولایات شمال کشور میگویند که آنها تا حدی توان از محلی خانان این ولایات حمایت داشتند. مسئولان اطلاعات و فرهنگ ولایت جوزجان و بلخ در نظر دارند تا در سالهای آینده هنرمندان محلی را ثبت یک اتحادیه هنری نموده و برنامه‌های مؤثر را جهت حمایت از این هنرمندان به پیش گیرند. اما موسیقی محلی شمال با آنکه تاکنون کیفیت و رسالت خیش را حفظ کرده و هنرمندان محلی با اشتراک در جشنواره‌های ملی و بین المللی توانستند جایگاه‌های بلند و بالایی را از آن خود نمایند، ولی از سوی حکومت در قسمت زندگی این هنرمندان کمتر توجه صورت گرفته است.
شنونده های عزیز،
با بخشی از آهنگ مرحوم شرف الدین این برنامه از مجله آزادی نیز به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه.
آزمادت